مسئله اول. راه حل دوم اینه که از طریق ابطال صندوق ها این کارو بکنن، یعنی کاری که شورای نگهبان در گذشته بارها انجام داده. یعنی اگر اینا رأی نیاوردن، شورای نگهبان همون کاری که کرد، بیاد صندوق ها رو ابطال بکنه. شما یادتون است در خرداد در مجلس ششم این کاری کردن دیگه، به همین ترتیب آقای علیرضا رجایی رو که 26م تهران بود حذفش کردن با ابطال یه سری صندوق ها، و آقای حداد عادل آوردن جایگزینش کردن. یعنی شورای نگهبان میتونه یه همچین کاری بکنه. مثلا از فردا پس فردا که نتایج اعلام شد یه بازی در رن اصولگراها اعتراض بکنن، بعد آقای خامنه‌ای هم به همون شیوهی که دیدید دیگه میگه آقا قانونی عمل کنید. قانون یعنی چی؟ یعنی برید به شورای نگهبان مراجعه کنید. شورای نگهبان هرچی گفت همون. خب شورای نگهبان هم که این دور نه تنها همفکراشونه که تو مجلس شورای اسلامی هستن، بلکه این دور اساس خودشونه. یعنی اعضای شورای نگهبان توی مجلس خبرگان کاندیدا هستن و برای دفاع از خودشون هم باید یه همچین اقدامی بکنن که اینم آبروریزی بسیار بسیار زیادی خواهد داشت. چندین راه دیگه هم هستش، من چون زیاد صحبت کردم قطع میکنم که دوستان دیگه بگم، بعد
ممنون میشیم. بله آقای علی جانی، آقای گنجی توضیح دادن که یکی از سازوکارهایی که رهبر جمهوری اسلامی داره حکم حکومتی هست. با توجه به هزینه بالای به اصطلاح استفاده از حکم حکومتی به خصوص تو قوانین کلی و اساسی، رهبر جمهوری اسلامی برای چیزهای خیلی مهم ممکن از این استفاده کنه. آیا به نظر شما نتایج انتخابات آینده، حالا هر چی که باشه، حالا حزب اون به اصطلاح نمادهای نزدیکی به رهبر جمهوری اسلامی هم اتفاق بیفته، فکر می‌کنین که رهبر جمهوری اسلامی حاضر باشه که این هزینه رو، این برگ هزینه، این برگی که به قولی هزینش بالاست رو ازش استفاده کنه، این حکم رو؟
خیلی بعیده. البته این حکم حکومتی که آقای گنجی میگه حکم حکومتی پنهانیه، یعنی ایشون چه نمیتونه رسما این رو بگه، بنابراین هزینش باسم بیشتر خواهد بود. یعنی اگر رو بشه یا از یه جای لو بره هزینه بیشتری خواهد داشت. آقای خامنه‌ای در واقع حکم حکومتی و تقلبش رو به ماقبل انتخابات منتقل کرده، یعنی با رد صلاحیت گسترده ایشون تأثیرش رو گذاشته. اما ما الان داریم راجع به تقلب روی انتخابات موجود و نامزدهای موجود حرف میزنیم. خب مردم یه مقدار نگرانی‌هایی دارن، این نگرانی‌ها ولی قابل توضیح و رفع کردن هست. مثلا نگران هستن که بخش مهمی از استاندارها و فرماندارها مال دولت قبلن، اینها تغییر نکردن. خب اینها تحت الان کنترل وزارت کشور آقای روحانی هستن، یا سابقه ذهنی که از انتخابات 88 دارن. ولی به نظر من این دفعه در واقع تقلب به این معنا، یعنی نشمردن رأی ها، خیلی دشوار هست. چون که هر موقع در خب تاریخ انتخابات در ایران همیشه با نوعی تخلفات و تقلبات محدود همراه بوده، اما تقلب اثرگذار موقعی است که ناظر و مجری از یک جریان سیاسی باشن، یعنی با همدیگه بتونن یه مسئله رو پنهان بکنن. ولی الان ناظر و مجری خودشون رقیب سیاسی هن و این بسیار تعیین کننده است و نشون میده تقلب مؤثر نمیتونن بکنن. برخی پیام هایی که از عماریون و طیف‌های راست افراطی هم در شبکه‌های تلگرامی داره پخش میشه، بیانگر این هست که اونا هم از تقلب سیستماتیک ناامیدن. پیام های زیادی است که چگونه رأی بدیم، به چند نفر رأی بدیم، آیا مشترکین لیست تهران رو بنویسیم ننویسیم، آقای جنتی رو فقط تک رأی بدیم. این بحث ها علامت این هست که اونها هم یه مقدار از تقلب سیستماتیک به اصطلاح ناامید هستند. حالا اون راه های ابطال صندوق که در انتخابات گذشتم سابقه داره، اون شکل مشهورش مال علیرضا رجایی هست. آقای وحید میرزاده رو شب انتخابات اصلا لیست نامزدها حذف کردن، در حالی که در کرمانشاه مرحوم وحید میرزاده، مهندس میرزاده رو، در حالی که اسم ایشون تو اون لیست بالای صندوق خان بوده، با ماژیک روش خط کشیدن. شورای نگهبان ممکن از این کارا بکنه. یا ابطال رأی آقای کارگوشا، دکتر کارگوشا در عراق رفتن و 20 تا صندوق خوندن ولی 40 تا صندوق بازخوانی کردن، 40 تا صندوق باطل کردن. اینم به نظر من هرچند منتفی نیست ولی ابزار سوخته‌ای است و بیشتر مایه آبروریزی. شما یادتون باشه که وقتی که فرماندهان نظامی و بسیج و اینا اومدن از نفوذ صحبت کردن، حتی آقای توکلی مجلس هم دیگه درش تشکیک کرد، یعنی دیگه طرفداران خودشون رو هم توجیه نمیکنه. اما باطل و سحر همه این امکانهای تقلب حضور وسیع مردمه، یعنی اونقدر تفاوت رأی وجود داشته باشه که امکان تقلب رو مخصوصا موقعی که ناظر و مجری یکی نیستن از بین ببره، یعنی اختلاف آرا در اون حد محدودی نباشه که با تقلب‌های محدود قابل رفع و رجوع باشه. دولت روحانی هم میتواند از برخی تجارب انتخابات قبلی استفاده بکنه و اون اعلام سریع و صندوق به صندوق رأی‌ها تو فضای مجازیه، یعنی وقتی صندوق‌های مناطق مرتب اعلام آرا بکنه و اینها رو تو فضای مجازی اعلام بکنه، در مرحله تجمیع که میشود یا احتمال ضعیفی البته وجود داره که حکم حکومتی در اونجا اعمال بشه، این احتمال رو هم خواهد سوزوند. ولی جمله آخر و تأکید این که حضور وسیع مردم میتواند هر تقلبی رو در انتخابات فردا از بین ببره.
این مشارکت رو به عنوان پرسش پایانی خواهیم داشت. من فقط تصحیح کنم که آقای گنجی گفتن که حکم حکومتی مخفی، با همین موضوع بحث رو میبندیم با آقای ویسی و بعد چند ثانیه به تعدادی از پیام های تلفنی شنوندگان گوش میکنیم و دوباره برمیگردیم به میزگرد. آقای ویسی، همونطور که آقای علیجانی گفتن، میگن که امکان انجام تقلب سیستماتیک میسر نیست با توجه به اینکه دولت حسن روحانی گفته که حراست میکنه از آرای مردم و آیت الله خامنه ای گفته که رأی مردم حق و ناسه و اینجور صحبت ها. حالا ولی تجربه های پیشین نشون داده که سپاه پاسداران و بسیج و نیروهای همسو میتونن یه بسیجی رو از طرفداران خودشون درست کنن، یه مجموعی رو که به یه کاندیدای خاصی، یعنی سمت و سو بدن به رأی به اصطلاح افراد طرفدار خودشون. چطور میتونه بسیج و سپاه این به قولی جمع کردن نیروهای حامی خودش رو، رأیشون رو به سمت یک کاندیدای یه مجموعه یا یه گروه خاص بتونه بفرسته؟
ببینید، این یه فراینده. اینی که شما در انتخابات ایران بتونید نتیجه رو عوض کنید یک فرایندیه، هم جز به جز میشه روش بحث کرد، هم کلی بحث کرد. من در یه تعداد از انتخابات موقعی که ایران بودم نماینده فرماندار بودم و سر صندوق تجربه های مختلفی داشتم تو دورهای مختلف. ببینید، اگه بخوایم بگیم چه جاهایی میشه واقعا تاثیرگذار بود و از جمله سپاه و بسیج بخوان تغییر چیز بدن، خب یه مرحله که مرحله چینش نامزد هاست، اینه که کی تایید صلاحیت بشه، کی رد صلاحیت بشه. خب اونجا اخیراً که دیگه اطلاعات سپاه با وجودی که جز نهادهای صلاحیت دار برای تعیین نظر نیست، ولی شورای نگهبان بر اساس تحقیقات محلی اینا ازشون استفاده میکنن یا اونا از شورای نگهبان استفاده میکنن توی رد صلاحیت ها، خب میان اثر میذارن. یه مرحله تو چینش نامزد هست، یه مرحله به کارگیری امکانات و افراد سپاه و بسیج در جریان رقابت انتخاباتی. خب الان میگن آقا ما افرادمون که لباس در میارن میرن تو مسجد، دیگه اینا میتونن هر کی از هر کسی حمایت کنن، ولی معلوم میشه افراد سپاه و بسیج معمولا از هر کسی حمایت نمیکنن، معمولا دفتر سیاسی بولتنایی که هست، نهاد نمایندگی ولی فقیه بهشون میگه که از چه کسایی حمایت میکنن. مسیر سومی که اینا معمولا دخالت میکنن سر صندوق و روز انتخاباته، چطور؟ از طریق هیئت‌های اجرایی و نظارت و بسیج مساجد. من خودم خب بارها سر صندوق بودم دیگه. بستگی به این داره که اون صندوق کیا اداره کننده شن. معمولا صندوقایی که تو مساجدن امکان دخالت سپاه و بسیج توش بیشتره تا اونایی که تو مدارسن، چون توی مسجد پایگاه بسیج هست، خود اون افرادم اونجان. و در شما موقعی که رأی گیری در روز میکنید و افراد هستن، خیلی نمیشه اثرگذار بود، ولی من تجربه شبو دارم. شمارش حوزه تهران شب ساعت 10:11 که صندوق بسته میشه شمارش میشه، حدود 48 ساعت طول میکشه. وسطش افراد خسته میشن، دستشویی میرن نماز، میرن استراحت. اون گروهایی که اونجا دارن میشمارن دیگه یه جاهایی به جایی میرسن از افراد پایگاه بسیج و بچهای مسجد هم اونجا هستن، اگرچه غیر قانونی، ولی واقعا بعضی موقعا برای شمارش کمک گرفته میشه، که این خب میتونه اثر بذاره. و آخرش هم اینی که سپاه موقعی که اعضاشو به عنوان نماینده میفرسته مجلس، اونجا باز میتونه در انتخابات اثرگذار بشه. خب توی همه مراحل هست، ولی واقعا در هر موقعیتی باید وزن هر کدوم از این آیتما رو خیلی واقعی سنجید، زیاد هم بزرگ نمایی نکرد، چون سر صندوق در طول روز اینقدر آدم از افراد نهادهای مختلف هستن، اونجا خیلی نمیشه تقلب کرد. هیئت اجرایی از شورای نگهبان است، نیرو انتظامی است، بچهای مسجد هستن، اون کسایی که شناسنامه ها رو میگیرن می‌نویسن، اونجا خیلی نمیشه دست برد تو انتخاب.
ممنون از شما. تا چند ثانیه دیگه برمیگردیم به این گفتگو.
آیون لطف کنید معانقات رو بذارید برای بعد، بفرمایید از صندلیاتون.
از یه پیش آمد در مجلس از یه بدی بود
تا آخرش بخونه مردم بدانن دیگه. به سوالای آبکی ما اینه،
مخالف اول
آقای عرقچی، کاش با طرف مقابلتون اینجا
من تشکر میکنم.
حتما سال آینده به طور اتفاقی میپرن بغل همدیگه و ماچو بوسه میکنن.
شما صندلی ایشون اشغال فرمودید، به بلند شید که ایشون بشینن.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
استفاده کردیم، تشکر میکنم.
شنونده ویژه برنامه انتخابات از رادیو فردا هستید با سه مهمان این برنامه. آقای گنجی، راجب بیت رهبری جمهوری اسلامی صحبت کردیم، راجب سپاه پاسداران و نهادهای زیر امر سپاه پاسداران مثل بسیج هم گفتگو کردیم، نقششون و تاثیرشون در انتخابات. یه نگاهی هم داشته باشیم به نقش نهادهای تشکل‌های مذهبی در جامعه، مثلا جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جامعه روحانیت مبارز، تشکل‌های سنتی مثل تشکل‌های مذهبی بازار، اینها در انتخابات چطور تاثیرگذار هستن؟ وقتمون هم خیلی کمه، 2 دقیقه داریم.
خب 2 دقیقه عرض کنم حضورتون که این
می‌خواستم آخه با آقای علی جان، نظر آقای علی جانی رو هم بپرسم، 2 مهمان دیگه هم داریم.
خب اینا که رأیشون که گفتن، این جماعتی که شما میگید همشون رأیشون به اصولگراها هستش، ولی مهم اینه که اینا 1% بسیار پایینی از جامعه رو نمایندگی میکنن، یعنی میزان کل اصولگراها و همه نهادهایی که حتی نهادهای غیر مذهبی که ما اینا همکاری میکنن در جامعه کمتر از 20%. من فعلا در این محدوده کوتاه همینو میتونم بگم، اگه بخواید تفصیلش میدم.
بله آقای علی جانی، به نظر شما نهادهای تاثیرگذار به غیر از مواردی که اشاره کردیم در انتخابات، چه نهادهای دیگه هستن که در ساختار قدرت جمهوری اسلامی نقش دارن؟
خب صدا و سیما به علت به اصطلاح بودجه وسیعش و قدرت تبلیغاتیش خیلی موثره، اما صدا و سیما اونقدر بد سابقه شده که به هر حال تأثیر معکوس میذاره، همونجوری که خود آقای خامنه‌ای هم گاهی اوقات تأثیر معکوس میذاره. من شنیدم که افرادی به طنز در برخی از ستادهای تبلیغی برخی نامزدها در تهران مراجعه کردن و گفتن اون لیستی انگلیس و آمریکاییتون کجاست، ما میخوام به اون رأی بدیم. یعنی اینها گاهی اوقات تأثیر وارونه بر انتخابات میذارن و رأی منفی برای هواداران خودشون درست میکنن. اینکه اینها نمیتونن اون طیف خاکستری میانی رو جذب بکنن به علت گسست فرهنگی سیاسی است که بین اون طیف خاکستری و گفتار رسمی اینها وجود داره. من حتی بالاتر از اون میخوام بگم، حتی در بلوک آقای خامنه‌ای هم انشعاب شده، یعنی بخشی از جریان موسوم به اصولگرا، جریان محافظه‌کار هم دیگر به گفتار ضد دشمن و محور مقاومت و نفوذی در داخل آقای خامنه‌ای اعتقادی ندارند. بنابراین اینها از هیمنه سیاسی آقای خامنه‌ای، هیمنه سیاسی امنیتی و رانتی که از این وابستگی میخورن و با در واقع رانت شورای نگهبان تایید صلاحیت میشن دارن استفاده میکنن و جلو میان، ولی دیگه زبانشون به جز مواقعی که باید فرصت طلبی بکنن بر این گفتار نخواهد چرخید. ضمن این که به هر حال مردم مذهبی هم به ویژه از جنبش سبز به بعد که یه عده‌شون با آقای موسوی کنده شدن از ساخت قدرت، حتی در دوران اصلاحات هم کنده نشده بودن، بخشی از سپاه، بخشی از مذهبی‌های سنتی با آقای روحانی و جنبش سبز از گفتار رسمی جمهوری اسلامی، گفتار بیت رهبری جدا شدن و در برای همه اینها گفتار رسمی آقای خامنه‌ای و این طیف‌ها نقش رأی منفی رو بیشتر خواهد داشت.
ممنون آقای بهشتی. شما قبلا مدرس، چون وقتمون خیلی کمه میخوام با آقای گنجی ببندم، شما قبلا مدرس بودین در دانشکده خبر، شما نقش صدا و سیما رو چطور میبینید؟
ببینید، من سه دسته از رسانه ها رو خیلی موثر میدم: رسانه های داخلی، صدا و سیما و روزنامه ها، رسانه های فارسی زبان خارج از کشور و رسانه های دیجیتال، یعنی مخصوصا در روزهای اخیر تلگرام و فیسبوک و البته رسانه سنتی سینه به سینه، صحبت کردن رو در رو بین شهروندان هنوز تو ایران موثره.
بله، به یه تعدادی از پیام‌های تلفنی گوش می‌کنیم و برمیگردیم.
ما در انتخابات شرکت خواهیم کرد. یک، دوم از این که می‌بینیم شما رادیو فردایی‌ها و دوستان در آمریکا و اسرائیل از دست این نظام و این انتخابات‌ها عجب خون جگری می‌خورید. بعد